سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی‌های گمنام در تهران است، خانم کاتیا با هوشیاری 32 سال از کشور آمریکا می باشد. آقا بیژن اگه داخل گروه هستید لطف کنید علامت سوال خودتون رو بزنید، چون فکر کنم خارج شدین که من باز کنم میکروفون شما رو. بله خب ما میکروفون شما رو باز کردیم آقا بیژن، میکروفون بله. خانم کاتیا رو هم باز کنم. بله
نیا خانم سلام. خانم کاتیا خودشون بستن میکروفون رو، بعد آقا بیژن بهشون بگن که یا خودشون باز کنن یا بزنن رو علامت سوال.
باشه باشه آقا بیژن، بله لطف کنیم بهشون بگین که یا خانم کاتیا میکروفونشون رو باز کنن یا اینکه روی علامت سوال بزنن که من براشون باز کنم.
شما صدا تصویر بنده رو دارید درسته؟
بله من صدا و تصویر okay. شما رو دارم.
الان بازه خانم کاتیا، الان بازه.
کاتیا can you hear me?
Yeah.
Now I can't. Ready or not, we have to go. Okay.
Okay, that's fine, but I can't see anybody.
You can't?
No. I have it on gallery view. Do they have it? Do they have the settings frozen?
Let me ask them. خانم نیان میگم من عکس خودم رو نمیتونم، من هیچ کی نمیتونم ببینم.
کسی رو خب ماها که بله آرزو
ما میبینیمشون.
Okay. 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 Katia.
Yes.
I can see you. Okay. So you're on. Let's
I know.
Get started.
Okay.
All is well. Let's go.
Okay. Hi everybody. I'm Katia. I'm an alcoholic.
Hello, دوستان. من اسمم کاتیا و من یک الکلی هستم.
I've been sober. I'm a little emotional. My father's Persian.
من یک حالت احساسی بهم دست داده. پدرم ایرانی است.
And I grew up with my Persian family.
So من در یک خانواده ایرانی به دنیا آمدم و رشد کردم.
So I am beyond grateful and my mind is just blown to be here.
بسیار خرسندم و الان کله من یه جورایی جایی داره میره. من بسیار بسیار از اینکه در جوار شما هستم خوشحال و خرسند هستم.
And now I'm doing ugly crud.
و حالا دارم گریه میکنم. It's fine.
I wore my bracelets from my grandmother just for you.
این دستبندی که نصب کردم از گرند مادر بزرگم به هدیه به من رسیده، فقط به خاطر شما این دستم کردم.
So I you have to know that in my immediate family they spoke Aramaic and the extended family spoke Farsi. So in my home there was Aramaic and Farsi. So I never learned either language. So I'm completely confused and don't know what I know certain words and certain words I don't know.
میگویند که من در میخوام شما اطلاع داشته باشید که من در خانواده من فامیل من به زبان آرمائیک صحبت میکردند. فکر کنم زبان بسیار بسیار قدیمی است، شاید از دوره عراق قدیم باشه. آرمائیک صحبت میکردند و یه عده‌شون هم به زبان فارسی صحبت میکردند. در نتیجه من هیچ کدام از این زبان‌ها رو یاد نگرفتم، نه فارسی بلدم نه زبان آرمائیک. Yes.
Okay, so I'm going to get into my story. And then I'm supposed to be speaking on step 8 and I'll bring that in as well.
بعدن راجع به قدم هشتم صحبت خواهم کرد و اونو داخل صحبت هم با شما صحبت میکنم در این رابطه.
I was born in Denmark. My mother's Danish and we moved to the United States when I was about 3 years old.
در سن 3 سالگی من ما در کشور دانمارک زندگی میکنیم. At 3 years old where were you when you moved to Denmark at 3 years old?
No, I was born in Denmark.
Okay.
With the Danish mother.
Okay.
And then moved to the United States.
Okay. من تا سن 3 سالگی در کشور دانمارک زندگی میکردم. مادرم دانمارکیه و بعدن 3 سالم که شد ما مهاجرت کردیم به کشور امریکا.
So I was born in 1968, which makes me 52. And this was obviously before before the revolution. So there were no, I didn't know any, there were no Persians here.
میگوید که بنده 52 سالمه، 1968 به دنیا آمدم. من اصلا راجع به این انقلاب ایران هیچ خاطره ای ندارم، اونجا نبودم، برای من چیزی نمیدونم و حالا بقیه داستان.
So I had this funny name. I had two parents that spoke different languages and they had accents and I felt really out of place.
بنابراین این اسم کتیا رو که به نظر من یه جور اسم عجیب غریبی میاد اونو به من دادن. پدر من یک زبان دیگه، مادر من یک زبان دیگه، از ملیت و گویش متفاوت بودن و الان ببینیم چه خواهند. Yes.
By the time I was about 7 years old, my father had reacquainted with a family friend from Iran who had 3 children, and this family is who I grew up with.
میگه پدر من وقتی که من 7 سالم بود با یک عده‌ای آشنا شدن که اونها دارای 3 فرزند بودن و من به این گونه با اونا آشنایی پیدا کردم و زندگی از اون در اون رابطه یک راه و روش جدیدی پیدا کرد.
Prior to meeting them, I was extremely shy and I didn't have a lot of friends, and there was a girl that was 4 years older than me and a boy that was 3 years older than me and a baby. And so this is the family that I was with at all times.
وقتی که قبل از اون من با یک داستان جدید که در با خودم زندگی می کردم و بعد کم آشنا شدم با اینها، آمدم از اون انزوا و تنهایی خودم بیرون اومدم با یک دختر خانمی که 4 سال از من بزرگتر بود، پسری که 3 سال از من بزرگتر بود، در آن زمان آشنا شدم و از انزوا بیرون آمدم. Yes.
And with that family, the first time I drank, I was about 11 years old and I drank with the girl as she was 4 years older than me. And the first time I drank, we drank all night. Our parents were out of town and I threw up all night.
من سنم 11 سالم بود با اون دختری که گفتم 4 سال از من بزرگتره، شروع کردیم به مشروب خوردن و اینقدر من مشروب خوردم که حالت استفراغ من دست داد. در آن زمان والدینم از مملکت در مملکت نبودن، رفته بودن مسافرت و از اون موقع کنم که داستان مشروبخوریشون شروع میشه. Yes.
And after and the next morning I said to her, you know, when can we do this again? So I started out loving drinking even with the awful consequences.
با وجود اینکه اینقدر من حالم بد شد اون شب و حالت استفراغ و این حرفا، گفت روز بعد ازش پرسیدم خب ما چه میتونیم مجددا این کارو بکنیم، در حالی که میدونستم که چه عاقبتی این مشروب خوری به سر من خواهد آورد. Yes.
The other thing that was happening was a couple things in my home. You know, my father didn't feel like my mom was a good Persian wife, which she wasn't because she was from Denmark. So she had completely different ideas about raising a child. So it was like my father was my father and my mother.
پدر من به خاطر اینکه انتظار داشت که مادر من که زاده دانمارک بود، انتظاراتی داشت از من که مثل زن ایرانی، مثل یک بانو کتبانوی ایرانی باشه، در خونه رفتار بکنه و مادری بکنه، ولی خب این اتفاق نمی افتد. در نتیجه پدر من برای اینکه این خلا و تکبیر بکنه، خودش حالت پدری و مادری پیدا کرد و در اونجا از ما مواظبت مثلا می کرد. Yes.
And the other thing that was happening was in that family that I grew up with, there was a lot of violence and the parents beat their kids and I saw it all the time.
میگویند که مضافه بر آن مطلب، در این فامیلی که من رشد کردم کتک زدن و شفت جرح و ضرب یک چیز معمولی بود و کتک خوردن بچه ها هم بسیار رایج بودن اون موقع.
Yes. So those things don't make me an alcoholic, but they shaped my personality. They shaped who I was. I became extremely violent, and I go ahead.
با وجودی که اینها عوامل اصلی الکلی شدن من نبودند، ولی اینها اسکلت و ساختار الکلی شدن من شدند و من اون حالت سبوعیت و تمرد و این حالت وحشیگری رو حالا هر چی هست من از اون یه جورای اکتساب کردم در اون محیطی که بودم. Yes.
So this is taking a long time, so I'm going to try to fast forward through my how I got sober.
البته این پروسس این پروسه مدت زیادی طول کشید، ولی من سعی میکنم که به سرعت از اون رد بشم و برسم به جایی که باید برسم. Yes.
So by the time I'm in junior high, I've experimented with a lot of drinking, with cigarettes, with marijuana, and now speed.
وقتی که به دوره مقدماتی دبیرستان وارد شدم که اینجا به جونیور های اسکول میگن، من اونجا بود که با بسیاری از چیزهای دیگه، مواد مخدر مثل سپید، قرصایی که اینجا مصرف میکنن و یه انرژی کاذب میده، با کشیدن علف و سایر مواد مخدر اونجا آشنا شدم. Yes.
So I stopped speed because I ended up in the hospital with a heart murmur, and this was my relationship to drugs, which they would do something that would make it so it was scary. I would stop, and then I would switch, but there was always alcohol in the middle.
من به خاطر این زیاده روی در مصرف قلبم شروع کرد به یک صدایی ازش شنیدن، بهش میگن هارت مرمر، یه سر صدایی میکنه که این هارت مرمر هست که عادی نیست، و من به خاطر اینکه این داستان یه جوری رفت و رجوع کنم متوسل میشدم به خوردن مشروب. Yes.
And then I get into high school and I start bringing alcohol to school and I'm drinking whenever I can, which was not that often because my father was so strict.
وقتی که از دوره جونیور قسمت ابتدایی دبیرستانم تموم شد و به دوره بعدی وارد شدم، سیکل دوم ظاهرا، ایشون دیگه اون موقع بود که مشروب و کرده بود که یک مثلا ماده مخدر برای خودش که انتخابش بود و اینو هر از گاهی به دبیرستان می برد. البته پدر ایشون هم بسیار آدم مقید و کنترل کننده ای بودن، بسیار دیسیپلین به خرج می دادن. Yes.
All my friends were American, so they could come and go as they pleased and do whatever they wanted. And I really believe because of my dad that my bottom didn't get as bad as it could have.
میگویم که دوستان من تقریبا همشون امریکایی بودن و به خاطر آزادی که اونها داشتن، خب اونها میومدن میرفتن هر کاری که دلشون میخواست بکنن، ولی خب من داستانم متفاوت بود به خاطر اینکه خب پدر من ایرانی بود و در نتیجه این قیوداتی رو برای من ایشون قائل میشدن. Yes.
By the time I was 17 I was drinking on a regular basis, barely graduating high school, and I was getting in fights all the time.
وقتی که 17 سالم بود، بنده از دبیرستان با هزار بدبختی و ناراحتی فارغ التحصیل شدم و خیلی خیلی زیاد وارد نزاع و درگیری می شدم با اطرافیانم و این صحنه بود که در اون اون سالها بنده پشت سر گذاشتم.
Haley. So, when I was graduating, I knew that the way I was wasn't right, that this wasn't how I was raised. I was raised around, very classy people, family people, and so I decided I'm going to go be different.
برای من وقتی که به این سن رسیدم متوجه شدم که من در یک خانواده بزرگ شدم که خیلی اهل کلاس هستن، دارای کلاس هستن، و ولی خب جمعیت و یا اون جایی که من زندگی می‌کردم یا این به طور کل این اجتماعی که من زندگی می‌کنم داستانش متفاوت بود و اینطوری نبود و این یک اختلاف کلاس، یه اختلاف مثلا همون چه میدونم اختلاف کلاس ظاهر میشد، یعنی طبقاتی، یه اختلاف طبقاتی به وجود بود. Yes.
I had also discovered cocaine and this was going to change everything.
من با ماده کوکین آشنا شدم و این باعث شد که خیلی چیزها رو عوض بکنه برای من.
From 17 to 19, when I'm supposed to be becoming a lady and going to college and finding, you know, a nice boy.
وقتی که من 17 سال تا 19 سالگی این داستان اتفاق افتاد، زمانی بود که من باید می‌رفتم به دانشگاه و به یک مثلا با یه پسر محجوب و خوبی آشنا می‌شدم، ولی کم این اتفاق مثل که یه جور دیگه داره می‌افته. Yes.
I ended up with a broken arm and a busted lip in a fight that I lost.
من در یک نزاع و درگیری که برام اتفاق افتاد دستم شکست و you broken arm and what else?
A busted lip in a fight.
Okay. دستم شکست و در نتیجه این نزاع همینطور لبم شکاف برداشت به خود مش ضربه مشتی خود بلبش. Yes.
I had moved out and which in my family moving out without being married was a big no-no.
من از منزل زدم بیرون و میدونید که این داستان وقتی که شما هنوز ازدواج نکردید و از منزلتون ترک میکنید یک چیز بسیار بسیار بدیه، اصلا مورد قبول نیست. Yes.
I was living in an apartment that had no electricity. I didn't care. I was drinking every day.
من رفتم به یه جایی، یه محل سکونتی رو انتخاب کردم که اصلا از نظر چیزهای بسیار اساسی از قبیل برق و سایر مسائل بسیار پیش پا افتاده اصلا نداشتم و یک زندگی بسیار بدی رو در اونجا شروع کردم.
And prior to that, I had been addicted to cocaine and ended up in the hospital and got extremely skinny and I quit it on my own.
قبل از این داستان که اتفاق بیفته، همونطور که گفتم با کوکائین آشنا شدم و مصرف کوکائین بسیار زیاد و بنده نهایتاً منتقل شدم به بیمارستان و به طور وحشتناکی وزن کم کرده بودم به خاطر استعمال کوکائین و حالا می‌بینیم بعد چی میشه. Yes.
I had no idea that drinking was even a problem. I couldn't see that drinking was a problem. But when I was 19, I ended up going to some AA meetings with a girlfriend of mine who was sober.
من تصور نمی‌کردم که مصرف مشروب اصلا مسئله‌ای باشه برای من و ولی در همان اوان در آن ایام بود که با یه دختر خانمی آشنا شدم که ایشون بنده رو به جلسات از گروه‌های گمنام آشنا کرد. Yes.
And so I visited AA for 2 months. I didn't think I had a problem, but in those 2 months I just asked her a bunch of questions about AA and I liked it.
2 ماه در این جلسات شرکت کردم و فکر نمی‌کردم که من اصلا مسئله‌ای داشته باشم، ولی مرتب راجع به این الکلی‌های گمنام و ظاهراً بیماری الکلیسم با این دوستم بنده دائما در حال صحبت بودم و سوال ازش می‌کردم. Yes.
And I started to identify, but I couldn't see my alcoholism. I couldn't see it.
با وجودی که سعی می‌کردم که این شناسایی هویت رو انجام بدم، نمیتونستم جا بندازم مسئله رو با همین احوال که میتونستم ببینم که هویت من و هویت افراد بسیار به هم شباهت داره. Yes.
I had moved back home. I had turned 20. So I turned 20 in September. Now it's October of 88.
بنده در سن 20 سالگی برگشتم منزل مجددن و این الان در ماه اکتبر اتفاق افتاده و من برگشتم منزل. لابد دست از همه جا کوتاه شده، برگشتم منزل. Yes.
And I heard a voice as loud as day in the middle of the day and it said you're going to use cocaine again and I got scared.
یک صدایی بسیار بلند در خودم شنیدم که مثل روز روشن بود و گفتش که ببین تو باز دوباره میری کوکین رو مصرف میکنی. Yes.
And that day I called my friend that was sober and I asked her what do I have to do to get sober and she said, go to a meeting, raise your hand and claim your disease.
من با تماس گرفتم با دوستم، گفتم من چه کار بکنم، من مسئله‌ای دارم، من اشکال دارم. گفتش که برو به جلسه، دستتو بلند کن، بگو که من اشکال اعتیاد دارم.
So we went to a meeting that night and some guy got up and said that he was an alcoholic and an addict and I said that's what I'm going to say I am.
در نتیجه اون روز شبش رفتیم به یه جلسه و دیدم تو اون جلسه یه جوونی دستش بلند کرد و گفتش که من الکلی و معتاد هستم و منم گفتم که پس بنابراین منم همین کار خواهم کرد و میگم من الکلی و معتادم. Yes.
And this part of the story is extremely extremely important. Go ahead.
میگویم که این قسمت داستان من بسیار بسیار مهمه. الان توضیح میدم. Yes.
Because I said I was an alcoholic because she went to AA meetings. I didn't believe I was an alcoholic. I set out to get drunk, so I thought it was a choice.
من فکر میکردم که گفتم که الکلی هستم، ولی احساس میکردم من حق انتخاب هنوز دارم و میتونم انتخاب بکنم. در نتیجه خب این برام یه حالت گیج کنندگی به وجود آورده بود که نمیدونستم که یعنی میخواد بگه که من نمیدونستم که اگر الکل مصرف نکنم مواد معتاد کننده و مخدرم نمیباید مصرف کنم. اینا هنوز جان انداخته بودش. Yes.
But I was very lucky that I got an AA sponsor that took me through the book word for word, line for line, with a dictionary, and she explained everything that was in that book.
من خیلی خوششانس بودم از این که بتونم یک راهنمایی پیدا بکنم که منو در این کتاب بزرگ قدم به قدم با من کار کرد، حتی از فرهنگ لغات استفاده کرد و یکی اینا رو به من حلاجی کرد، صفحه به صفحه، خط به خط، تمام این مطالب رو برای من تشریح و توضیح داد. Yes.
And I did everything that she asked me to do. I did the work in the book and I started to feel almost as good as when I did drugs and alcohol. Did I lose you?
You chopped up.
Oh, I said that the direction that she gave me, the things she told me to do, with the steps and through the book made me feel almost as good as drugs and alcohol did.
Okay. میفرمایند که کاربری این قدمی که یا کارکرد کتاب بزرگ و اون راهنمایی‌هایی که به من می‌کردن بسیار مؤثر بود و اینقدر من این قدم‌ها در من جا افتاد، در زندگی من جا افتاد که من احساس می‌کردم که وقتی که این قدم رو بر میدارم روش کار میکنم این زمانیست که بنده از نظر دار مواد مخدر و الکل کاملا تأمین شدم و همه چیز به وفق مراد در زندگی رو به پیش رفت. Yes.
You have to know when I got her to sponsor me she had 6 years. So I'm a fan of time doesn't equate sobriety.
What do you mean?
Well, I know that this meeting, for example, you're really interested in hearing people that have a lot of time, but she only had 6 years, and she laid the foundation for me to stay sober this long.
Okay. می‌فرمایند که بنده راهنمای من دارای 6 سال هوشیاری بود و تمام این پیگیری‌های اساسی رو برای من ایشون انجام داد و اون کارهای اساسی رو برای من به من راهنمایی کرد. من تصورم این بود که خب کسی که بتونه این لیاقت و قابلیت داشته باشه باید سالهای سال در برنامه بوده و هوشیاری بسیار طولانی مدتی داشته باشه، اما اینطور نبود. Yes.
We got to the part in chapter 3 that it says we admitted to our innermost self that we were alcoholic. And she asked me, so have you? Chapter 3, innermost self, alcoholic, are you?
میگویند که ما رسیدیم به فصل سوم، مطالبی درباره الکلیزم، و ایشون از من سوال کردن که خب شما آیا اینو قبول داری و این واقعیت رسیدی در رابطه با خودت که یک الکلی هستی و آیا اینو در نهایت با تمام وجود قبول داری که الکلی هستی؟ Yes.
And I was finally honest with her and I told her no, because I could see how, you know, drugs ended me in the hospital. I could see it, but I couldn't see it with alcohol.
من جوابم این بود که Kathy,
I'm here.
Your internet is a little slow.
Sorry.
That's okay. I'm just telling you that's what I can see the way you move, but we can go on. You know, as long as I got your voice, that matters.
Okay.
All
okay.
Right. So you said you ended up in a hospital? No. You said
so
that.
I said that I could see the powerlessness with drugs because I ended up in the hospital and I was, you know, getting drug dealers and all that, but I just couldn't see it with alcohol.
Okay. میگویند که من میتونستم اینو میدیدم. متوجه شدم که من در رابطه با مواد مخدر از جمله همین کوکائین که مورد مصرف ایشون بود، من با این رابطه اشکال داشتم که چطوری من به بیمارستان رفتم و عجز العابه افتادم، ولی در رابطه با الکل من هم چیزی رو در خودم احساس نمی کردم. برای الکلی بودن من در نتیجه رفت اون زیر سوال. نمی دونستم باور کنم که من یه الکلی واقعی هستم. Yes.
To go home and write on drinking experiences only.
Say it again.
She asked me to go home and write on my drinking experiences only.
در نتیجه راهنمای من به من گفتش که برو مندل بشین بنویس که این تجاربت، این چیزهایی که بر اتفاق افتاده، رویدادهای خودتو در رابطه با این بیماری الکلیزم یا اعتیاد بیار روی کاغذ بنویس.
And what I saw was I would go to a party and my goal was to get drunk, but I would be drunk and feel great, and the next thing I know I'm running around trying to find alcohol like a thirsty fish, and I have no reason to drink anymore. And this would throw me into a blackout or into throwing up every single time.
میگم هر موقعی که به پارتی مهمانی میرفتم که اونجا مست بکنم و بعد هم تازه بعد از اینکه به اندازه کافی مشروب مصرف میکردم و مست میشدم، میرفتم به اون دوره‌ای که بلک‌آوت بهش میگن، که شما در این حال که دارید حرکتی رو، کاری رو انجام میدید، حرفی رو میزنید، ولی بعدها وقتی که برمیگردید میبینید که اصلا هیچ حضور ذهنی ازش نداری، به خاطرت نمیاد. در حالی که مست کامل میشدن ایشون هنوز دنبال مصرف مشروب میشدن، در حالی که این دیگه بیشتر از این جا نبوده که بیشتر از این مست بشه و هوشیاریش از دست بده. ولی به هر حال ایشون به دنبال همین داستان همینطوری تو اون مهمانی چشمش این طرف میگشتی که مثلا بره باز مشروب بیشتری مصرف کنه. یس کاتیا.
So I was able to see the allergy, and without actually really believing and seeing the allergy, there's no way I would have stayed here this long.
متوجه شدم که این یک آلرژی است، این پروسس آلرژی است که در من ایجاد میشه. اگه من این آلرژی رو نداشته باشم، خب مسلماً این فعل انفعالات و واکنش‌ها در من به وجود نمیاد که منو مجبور بکنه که ادامه بدم به مشروب.
So I started going through the steps. I did the fourth step, the fifth step, and getting into the eighth step. The eighth step is my fourth step list.
میگویم که به همین ترتیب، به همین منوال، من قدم اون کار کردم، قدم چهار و پنج را کار کردم و وقتی گرفتم به قدم هشت، دیدم که قدم هشت بنده یک کپی از یا یک بله یک کپی است از همون قدم چهاری که در ترازنامه نوشته بودم. Yes.
So in the fourth step you have resentment, fear, harms done others and sexual relations.
میگوید که در قدم چهارم ما راجع به رنجش ها، ترس ها، نگرانی ها، ناراحتی ها و ضررهایی که به دیگران زده ایم و امثال هم ما در اونجا صحبت میکنیم و روی کاغذ میاریم. Yes.
So in all of those in all those lists there's people involved and most likely I harmed them all.
البته وقتی که من روی کاغذ میارم، خب اسم مردم کسایی وارد میشه، روی کاغذ نوشته میشه و اینها کسایی هستن که من بهشون صدمه وارد کردم. Yes.
So I was told to just write the list and put each person on one page.
پس به من گفته شد که این لیست رو بنویس، فهرست اسامی رو بنویس و در هر صفحه اسم یک نفری که آزار و اذیت کردی بیار. Yes.
Then I would go back through my inventory to see you know how I harmed them and what the amends would look like, and I wrote it out for each person.
و از این جهت من برمیگشتم به قدم چهارم و می‌دیدم کسایی که اونجا چه نوع صدمه‌هایی در اون ستون‌هایی که مربوط به گرفتن ترازنامه هست وارد کردم، نوشتم و چه اثری رونها، چه اثرات بدی گذاشتم، چه صدماتی زدم. میومدم در قدم هشت و اونا رو باز دوباره فهرستوار می نوشتم.
And I know we're getting into the ninth step, but so then I would read it to my sponsor to make sure that the amends was clear, clean, and it didn't harm the other person.
با وجودی که فکر میکنم من الان دارم میرم تو قدم نو، اما باید اینو بگم که قبل از برداشتن قدم نو من از پیش با راهنمام این چیزهایی رو که نوشتم با ایشون بررسی میکردم که مطمئن بشم کارم درسته و اون عرشبت که اون ناراحتی ها صدماتی که زدم درست نوشته شده و همه چیز اونطوری که باید باشه عرضه میشه بعدن در قدم نهم. Yes.
And you know, from there I went out and I made my amends. I started sponsoring people.
و بعدش خب طبیعتاً بعد از اینکه من این کاری کردم رفتم و مواجه شدم و شروع کردم به جبران خسارت رو در رو با کسانی که صدمه و آزار زده بودم. Yes.
Oh, and I mean, obviously, I was 20 years old when I got sober, so I grew up in Alcoholics Anonymous, and Alcoholics Anonymous has literally taught me how to live.
میگویم که خب طبیعتاً من زندگیمو در سالهای زندگیمو در الکلی‌های گمنام پشت سر گذاشتم. من از سن 20 سالگی هوشیار شدم و سالهای سال روند و روش زندگی کردن را به روال برنامه الکلی های گمنام انجام دادم. Yes.
And the 10th and 11th step are extremely important because that's what, how you say, that's what keeps my house clean and keeps me, you know, in the middle of AA.
خب باید بگم که در نتیجه برداشتن قدم 10 و 11 این منزل منو اونجایی که من در درون من هست تمیز نگه می‌داره و پالایش میکنه و به همینه که من میتونم یک زندگی هوشیار و پاکی رو داشته باشم.
And I don't think I have enough time to talk about 32 years, but overall, you know, I've changed sponsors, one moved, I've gone through the steps multiple times, but the most important thing is that I've stayed for the most part in the middle of AA. And trying to help others and sponsor people.
ایشون نه در رابطه با 32 سال پاکی خودشون دارن صحبت میکنن، میگن در این 32 سال پاکی تعدد راهنما یکی از اونا، کارکرد قدمها نه یک بار نه دو بار بلکه به دفعات بسیار زیاد، کار کردن با رهجوها در این همه سالها و این شده یک الگوی زندگی برای ایشون و همینطور که خب نشون میده که ایشون کاملا در این محیط خودشو گذاشته و داره طی تاریخ و زندگی میکنه. Yes.
Bijan, what do you think about opening it up for questions?
Sweetheart, I don't think the center in Tehran, they have that agenda. Today is mainly the speaker and not a workshop. I don't think so. But if you want, I will double check. However, if you don't have to add anything else, you may wrap anytime you feel like. It's up to you.
It's hard to...
Yes.
You know, it literally, it'll be a 4-hour meeting if I were to go from 0 to 32 years. So if they want to put questions in the in the chat,
okay.
It's a thought.
Let me double check.
Okay.
خانم نیان، صدام داریم؟
بله، صدای شما رو داریم. بیژن. جانم.
اوکی، عزیزم، خانم کتیا میگن که من مایلم که اگر دوست دارید به حالت کارگاهی ادامه بدم، وگرنه ایشون سخنانش تا اینجا که صحبت کردن به حساب تمام شده است، صحبت دیگه ای ندارن که اضافه بکنن. من به ایشون گفتم که ما اینجا کارگاهی، این جلسه کارگاهی نیست، این جلسه فقط سخنرانی از طرف سخنگو است. شما
بله،
شما چی میخواید؟ اوکی، پس من بهشون چی بگم؟ هم بفرمایید.
بیژن، چون هماهنگم حالا نشده، جلسه ما به صورت پرسش و پاسخ و کارگاهی نیستش. سخنرانی ایشون و بعد مشارکت نیست. حالا ایشون اگه
بخوام میتونم جمع‌بندی بکنن و سخنرانیشون تمام بکنن، با شما مانعی نداره؟
نه، دست ایشون هم درد نکنه، دست شما هم درد نکنه. نه، روال ما به همین صورت. خیلی هم ممنونم.
صدا میکنم. افتخار بود برای خواهش میکنه. اجازه بدید که من با ایشون اینو تمامش بکنم و ببندیمش. اوکی؟
ممنونم از شما.
کتیا.
Yeah.
Sweetheart, as I mentioned, this is not about the workshop. This is about your speech, and you just delivered the marvelous speech. The people and technical support over in Tehran, they are extending the profound appreciation. I was honored to be on your side, we really appreciate your time, dedication, your participation.
Thank you.
Wish you all the happiness, happy New Year to come, and all
Thank
the
you.
Good wishes for you, sweetheart.
Thank you. Yeah, and I hope to come back and be able to talk, you know, on a step that it has a little bit more meat.
Of course, of course. You can coordinate that with Ali.
I will.
Okay.
But you can let them know.
Okay, let me convey the message, and sure. I will see you as we trudge the happy road of this.
Okay.
We'll be trudging. Okay.
Thank you.
Have a good one.
Thank you. Should I?
Go ahead. Yes, go ahead.
You go ahead.
ایشون تشکر میکنن، خیلی ممنونن از فرصتی که بهشون داده شده و ایشون تمایل دارن که در آتیه در رابطه با یک قدمی که بیشتر روش بتونه صحبت بکنه، امیدوارم که این اتفاق بیفته. منم گفتم که از طریق آقای علی شمشیری این کار امکان پذیر خواهد بود در آتیه انشاءالله، و بنده هم اگر امری ندارید از حضورتون مرخص میشم. شب بخیر میگم.
من بسیار از شما سپاسگزارم. از طرف منم از ایشون تشکر کنید که امشب اینجا بودن، یه جمع ما بودن، و شما هم همینطور به خدا میسپارم. اگه باشید که خوشحال میشیم، در غیر این صورت که جلسه رو برای مشارکت من شروع کنم.
باشه، من رفع مزاحمت میکنم. قربان شما، شبتون بخیر.
خواهش میکنم، شب شما بخیر. خداحافظ شما.
خداحافظ.